شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادم، همه رویه های ما را اینها گرفتن.
حق و حقوق انسان در نظر بگیرین. ارزش های 20 ساله خود از دست دادم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
مهمان آزادی.
دکتر ایمل اصافی، جراح پلاستیک. ما ظریف نظر هستم از رادیو آزادی. اول خو سلام علیکم.
السلام علیکم، تشکر از تلفن شما.
دکتر صاحب محترم، ما یک برنامه داریم در رادیو آزادی به نام مهمان آزادی. دو کسایی که مثل شما تحصیلات عالی داشته باشن و کارهای فوق‌العاده به افغانستان انجام داده باشن، اونا را مهمان میسازیم، میخواییم که به مردم افغانستان بشناسانیم. مثل همیشه در قدم اول از شما خواهش میکنم که اول به زبان خودتان به شنونده های محترم رادیو آزادی خود معرفی کنین. بفرمایید صاحب. دکتر صاحب ایمل صافی.
من خودم ایمل صافی نام است و در کابل تولد شدیم. در 1956 در ماه سپتامبر، 22 سپتامبر تولد شدیم. بعد از تولدی ما در افغانستان مثل همه دیگه وارد در کودکستان در اونجا رفتیم. در مکتب ابتدایی در سید جمال الدین افغانی بودم. بعد از او به مکتب امیبیه تحصیل کردم. تا صنف 9 در مکتب امیبیه بودم و در اونجا اول نمره بودم و به خاطر که پدرم وقت سفیر شده بود در پراگ، دیگه از این سبب به پراگ آمدم و در اونجا بکالوریای خود گرفتم. بعد از گرفتن بکالوریای خود فاکلته طب در چکسلواکیا خواندم. وقتی که کمونیست‌ها آمدن پدرم را بندی کردن و فامیل ما زیر فشار روسا بود، یا حکومت روسا، خلقی ها، پرچمی ها. و ما خودم هم در چکسلواکیا بسیار زیر فشار پرچمی ها و خلقی ها بودم و میخواستن که مرا داخل حزب خود بسازن. من ایره به این صورت قبول نکردم. حتی ببرک کارمل که او سفیر بود مرا خواسته بود و نمیخواست که پاسپورت مرا تمدید بکنه و گفته بود که پاسپورت تو باید به شما باشه، در سفارت خودت از رای ماسکو به کابل روان میکنیم، تو باید امرای ما باشی، یا امرای ما باشی یا نباشی. دیگه بسیار با مشکلات بعد از اونجا ما با آلمان آمدم و در آلمان در اینجا در شهر بن مستقیم آمدم. از امون روز تا امروز در شهر بن هستم. من تخصص خود در اول در جراحی عمومی گرفتم. آرزوی پدرم، کل فامیل ما و کل افغانای ما همی بود که این تحصیل و همه چیز کردیم برای وطن خود کردیم و مردم خود کردیم. از این سبب ما بعد از تخصص خود تیم های دکترها را جور میکردم و میرفتیم پیشاور و اونجا عملیات ها میکردیم. بسیاری نفرها میگفتن که چرا میری اونجا، مردم از اونجا میگرد و خودی در اونجا میری و در خطر میباشی. خب با هر صورت ما هزارها نفر در اونجا عملیات کردم و همیشه او منتظر میبودن. من عملیات ها و چیزا را در پهلوی کاری که من اینجا داشتم میکردم. یعنی معنی ازی بود که در سال 4 هفته رخصتی داشتیم، 2 هفته خودم برای افغانستان و برای مهاجرین و افغانی تقسیم کرده بودم، 2 هفتهش برای فامیل خود. و اینجا خودتان میفهمین که در اروپا کار کردن چطور است. من مجبور بودم که نان و آب فامیل خود بدم. از اینجا هم کار میکردم، اونجا هم کار میکردم. از حکومت آلمان هیچ چیز نگرفتیم هیچ وقت. همیشه به مو تنخواه حلال فامیل خود پیش بردیم.
خب بعد از او تحصیلاتتان چطور به سویه عالی رساندین؟ در کجا تحصیلاتتان ادامه دادین؟
در قانون آلمان اطور است که آدم میتونه هم کار کنه و هم تخصص خود را اجرا کنه. برای جراحی عمومی 6 سال تخصص است و برای جراحی پلاستیکی 4 سال بود وقت. من پهلوی کار خود، پهلوی سفرهای ما با پیشور و با جلال آباد و با کابل و با کودامن و با وردک و با لغمان و ما وقت در سالهای اول ما میتونستم که اونجا برم همیشه. هم تخصص خودم میگرفتم و هم کار میکردم. قانون آلمان این طوری بود دو سالهای 80 و 90 که بدون تخصص جراحی آدم نمیتونه که جراحی پلاستیک متخصص شوه. اول باید جراحی عمومی را تخصص داشته باشه 6 سال، بعد از اون میتونه 4 سال برای جراحی پلاستیک کار کنه. وقتی که ارزویش باز داشته باشه، بعد از اون میتونه جراحی دست بخانه و او را 3 سال تخصصش بود. در پهلوی از این مجبور بودم که کورس های مایکروسرجری برش میگن که زیر میکروسکوپ عملیات ما، مثلا ما 150 دست ما پس یا انگشت ما پس ریپلانتیشن کردیم، یک موفق ریپلانتیشن کردیم، یعنی بسیار دکترهای کم ای کارا را در اینجا اجرا دادم میتونست.
دکتر سپ منظورتان از این گپ اتر است که پس در جایش دوختین، درست است؟ دست قطع شده بود یا پای که قطع شده بود در جایش پس شاندین و او پس مثل سابق واری شد، درست؟
تقریبا مثل سابق واری کار میکرد. یا مثلا اطفال بودن که هیچ یک انگشت نداشتن، انگشت شست نداشتن، من میتونستم که از پایش شخصش بگیرن در مابین دست بندازم که یک شخص برش پیدا شد، اگر نه گلاس بالا کردن نمیتونم. بعضی از عملیات ها را ما در پیشور هم کردیم و در کابل هم کردیم که نفرهایی که دستایش این تر بود که نمیتونستن از پیشش استفاده کنن، من میتونستم که انگشت دوم او را بگیرم و جای شست بدنادم که تا بتانه یک گلاس بگیره نان بخوره، تا تکمای خدا بسته کده بتانه، تا روی خدا ششته بتانه، تا کارهای روزمره خدا کرده بتانه. دست که یک است، یکی از آله های عجیب طبیعت است که خداوند برای ما شما داده. دست میتانه که نفرهایی که نمیبینن توسط دست میتونن چشمایشان باز شد و میتونن حس کنن که چی است در اونجا. و دست ایسی یک چیز است که همه چیزی که در دنیا ما میبینیم نتیجه دست است. اگر تنها در مغز باشه او تنها خیالی میمانه. اگر کتاب است که نوشته میکنیم، اگر نوشته میشه با دست نوشته میشه. اگر یک چیز میخوایم، یک تعمیر بخوایم، یک قصر میخوایم بسازیم یا هر چیزی که میسازم، دست یکی از مهمترین آلات خدایی، یعنی خداوند و انسان رو به صورت عموم ما میگیم، اما دست یک بسیار موقعیت مخصوص در کارهای روزمره داره.
دکتر صاحب اینجا بسیار موضوع جالب گفتین، این چیزها رو ما هیچ فکرش نمی کنیم، دست داریم، خیال ما که دست دیگه هیچ خرابی نداره و دیگه نداره، هیچ قدرش نمی فهمیم، عزتش نمی کنیم، عزت دست خود نمی کنیم، عزت مثلا پای خود نمی کنیم که ما رو تمام روز هر طرف میبره. این موضوعات بسیار جالب به ما ارائه کردین، منتها در مورد جراحی یکم که معلومات میخواستین که به شنونده از ما واضح شه. چند نوع جراحی هست؟ یعنی جراحی پلاستیکی باز چی معنا داره؟
اصلا جراحی پلاستیک ای چیزایی که در فیلم میبینن یا ای چیزایی که در افغانستان خصوصا در این سالهای اخیر بسیار رواج پیدا کرده بود، این یک جراحی پلاستیکی تجارتی است. این اطور است که تنها 5% یا 10% جراحی او جراحی است که چشمه را مغبلو بسازه و روی یک کم کش کنه، پوست از یک جای بده کش کنه و چی کنه. این یکی جراحی 90%ش 80% جراحی ریکانسترکتیو جراحی، مثلا یک کس باشه که رویش بیخی سوخته باشه، انسان وارو معلوم نمیشنه، آدم میتونه رویش توسط بعض عملیات اتو کنه که در راه رفته بتونه. یا مثلا یک کس با اساس یک مرض سرطان یا مرض یا یک اکسیدن نیمه رویش نباشه، بینیش نباشه، گوشش نباشه، او را پس جور کردن. یا مثلا انسان باشه که توسط کدام مرض پوست سرطان جای بسیار کلان رویش یا سینهش یا دستش یا بعض جای دیگهش پوست نداشته باشه و استخوان. پوست یکی از مهمترین سرحدات انسان است. سرحدات وقتی که پست نباشه هر و در ظرف چند هفته چند روز بعضی چیزا در ظرف چند روز بعضی چیزا بعضی عضلات یا استخوان در ظرف چند هفته از بین میره، یعنی پست ما را نگاه میکنه از خطرات خارجی. وقتی که از این جرای پلاستیک که میگن این به نام پلاستیک معنی از این نیست که چیزای پلاستیکی را آدم، پلاستیک به زبان لاتینی یعنی فام، جور کردن است و این جور کردن یک چیز نام که باشه از و کوشش ما به این است جرای پلاستیک ریکانسترکت که چیزایی که ما میکنیم نفرایی که محروم هستن از نام او را کوشش کنیم که با مون نام پس بیاریم. من امید دارم که این را درست تشریح دادم که شنوندگان ما این را بفهمه. مثلا اطفال تولد میشن لبچاق دار، امی لبچاق غیر از این که خوب معلوم نمیشه مشکلات بسیار زیاد برای اطفال میارن، ناره در یا چیزایی که می نوشن در دان خود نگاه کردن نمیتونن، در روی سرک رفتن نمیتونن. ما بعضی نفران رو در افغانستان مثلا عملیات کردیم که 21 ساله و 22 ساله بودن امرای لبچاق می رفتن. در آلمان نفرهایی که 22 ماه میشه لبچاق دیگه ندارن بخاطر که او عملیات میکنن که هیچ کس نفهمه که لبچاق داره. یعنی غیر از این که از رویش خوب معلوم نمیشه هم از نقطه نظر غذایی، از نقطه نظر گپ زدن، از نقطه نظر بسیار چیزهای دیگه هم بسیار زیاد وقت کار داره که آدم راجع به این چیزا بحث کنه.
دکتر سیبن، انسان ها قدر ساعت خود نمیفهمه، باز علایده علایده قدر ساعت خود نمیفهمه، مثلا قدر دست خود نمیفهمه، قدر پای خود نمیفهمه، باز برازی هیچ احترام ندارن، هیچ خبرش نمیگیرن، فقط که یعنی نوکرشان باش هر چی بگویه قبول میکنه. خویی خود دستت برش محتاج هستی، چرا احترام دستت نمیکنی؟ به طور مثال چی میگین دکتر سیب؟
از بزرگترین چیزها 45 سال گذشته مرا بسیار زیاد آزار داده و تا امروز هم آزار میده. اگر خود ما و خودت شرط همه خود بخوریم، این سیاست مدارای ما، این دفرهایی که امرای توپ و تفنگ دیگه که دیگه را میکشن و برای از و زندگی یک انسان، زندگی یک ملت، زندگی یک قوم، زندگی طبقی جامعه برایشون اهمیت نداره. این برای 20 سال رنج میکنه. به 20 سال گذاشته اما در سال اول چندین دفعه اونجا رفتم، من که میدیدم که چی حال است به این جامعه و بعضی ها چطور استفاده میکنن از این حالات. اما شما راست میگید، ما انسان ها همیشه عقل ما باده کار خراب میکنه با بعضیشان تا امروز هم عقل ندارن.
انسان ها قدر بدن خود چطور میتونه بفهمه؟ یعنی چطور عزت بدن خود بکنن؟ مثلا چطور میتونن به بدن خود اول توجه کنه که اول خوین خداوند تعالی یک مغز داده، عقل داده، من گپ زده میتونم، راه رفته میتونم، مثلا کتاب نوشته کده میتونم، دکتر شده میتونم. از او خاطر در قدم اول همین مغز احترامش چطور کنه آدم؟ یعنی چی کنه که مغز آدم راحت باشه؟
ما برای این چیزها را هزارها سال پیش ما میفهمیدیم. ما از این سبب میگفتیم عقل سلیم در بدن سالم است. یک شاعر بسیار مشهور افغان بود که میگفت اول زنده بیا جهنده. وقتی که آدم غم خود نخوره، غم فامیل خود نخوره، غم صحت خود نخوره، غم دیگر را چطور خوردن میتونه؟ یعنی آدم باید غم صحت خود را بخونه، غذایی که میخوره، رقم غذایی که میخوره، چه قسمی که میخوره و از کجا و این یک فلسفه است دیگه. این ما خودت اگه بخوایم آلمانا که هست امروز یکی پروبلم بزرگی که در اینجا دارن، وقت امریکای ها این پروبلم داشتن، آل کل اروپای ها خصوصا آلمان ها دارن که وزن خود کنترل کردن نمیتونن. تقریبا 30-40% مردم آلمان جوانایش بسیار وزنشان زیاد است و این امرای خود ازارها پروبلم های طبی دیگر هم میارن و خودت که گفتیم مرض شکر است یا مرض قلبی است یا دیگه مرض هاست. من نمیدیم که کلش تنها به توسط غذا جو میشه، اما غذا یک چیز بسیار زیاد مهم در زندگی است. این پروبلم ما هم دارم، بسیار منفرهای دیگه هم داره، اما این یک حقیقت است که ما باید متوجه باشم. این توسط علم و تحصیل و فهم پیش میره و نه تنها توسط فهم مرد ها، به اینجا فهم خانم ها، مادرای ما، بارای ما، دخترای ما، از همه چیز کلتور ما مهم است، به خاطری که هم هستن که بر ما نان میتن دهانه، هم هستن که نان پخته میکنن و هر قدر فهمشان که زیادتر باشه، هر قدر که امو قسم بر ما نان خوب میتن و ما مردم، ما مردا خوب بی از دیوانه هستیم اکثریت با هر چیزی که بر ما برابر شد و مذهبت همو را میخوریم. اما یک خانمی که هوشیار باشه، بسیار سبزیجات کم روغن و بسیاری چیزهای دیگر را میتونه، ما را میتونه زندگی ما را درست‌تر بکنه.
ببخشید دکتر سیه محترم، اینجا خواستم خاطر نشان بسازم در افغانستان نظر به گزارش‌هایی که رسیده میگن تقریبا 29 میلیون انسان درست برش غذا نمیرسه، یعنی در معرض خطر گرسنگی قرار دارن، تقریبا 6 میلیون مستقیم. از او خاطر روی غذا صحبت کردن یک کمه که اونا را عصبانی خواهد کرد، از او خاطر در مسئله غذا باز در آینده یک برنامه خاص میکنیم، صحبت میکنیم. حال توصیه شما به کسایی که مواد غذایی خوب برشان نمیرسه چی بکنن؟ مثل که در افغانستان مثلا مواد غذایی کافی برشان نمیرسه، توصیه شما چی است؟ چی کنن که بازم صحتشان بهتر باشه؟ یعنی هیچ چیز ندارن، یعنی در هیچ چی قسم میتونن که زندگی کنن، یعنی چی کنن؟
این یک سوال است امروز، سوال خوب است و در این حال برای من مثل یک دکتر مشکل است که در اینجا یک جواب بگیم. میگن یک وقت ملکه انگلستان گفته بودن که مردم گشنستن نان ندارن، پس ملکه برش گفته بود که نان ندارن کیک بخورن. من نمیخوام که این غلطی را بکنم، اما این پروبلم غذایی یک پروبلم است که کل ممالک رو به انکشاف به این پروبلم، به این مرض داخله و ای از دستی حکومت ممالک پیشرفته که تنها برای خود فکر میکنن. این چیز روزمره که اینجا نان است اوسو انداخته میشه در همبورگ یا در برلین، میتونه که نیمایی مملکت افغانستان سرش سیر شود. این یک پروبلم است در اروپا.
یا سیاست‌های بین‌المللی، سیاست‌های بزرگ بزرگ اسیر علایده یک روز صحبت کنیم سرش. در موضوع خود ما پس برگردیم دکتر صاحب محترم، راجع به موضوع شما خودتان و آرزویتان و اینا هست. چیزایی که شما گفتین بسیاری موضوعات جالب و خوب است، منتها من یک سوال می‌خواستم بکنم از دیگه میمانم، همیشه پرسان می‌کنم در شرایطی که مثلا در 50 سال گذشته در افغانستان حداقل چندین بار پادشاه‌گردشی شد، خب یعنی سر چوکی جنگ شد، یعنی سر قدرت، سر حاکمیت، هر چی که میگین سر دولت حکومت جنگ، و او رو بزن و او رو بزن و یکی دیگر خفق و از این قبیل مسائل بسیار زیاد شد. در این شرایط اگر در افغانستان مردم به این فکر بیان خب که رهبری خب ما چیز نمیتونیم بکنیم، از او خاطر چطور میشه که در بسیاری مسائل خودشان دست به کار شوند، مثلا کوپراتیف ها جور کنند، دست به دست هم بتن و به خاطر از این هم امی حکومت ها و دولت ها خب یک کمه که بر ازنا موقع بتن که کار بکنن و سرمایه گذارای افغانی که در خارج هستن بتانن آزادانه بیان سرمایه گذاری کنن. مثلا یک نمونه واضح از چین است. چین از یک طرف یک رژیم دیکتاتوری بسیار قائم داره، از دیگه طرف اقتصاد آزاد ساخت. حال وضع اقتصادیشان خوب است و در دنیا میگن که بعد از چند سال دیگه شاید اولین اقتصاد دنیا شود. در هر طرف یا هستن، هر طرف سرمایه گذاری میکنن. از اون خاطر در افغانستان هم اگر سیاست بیخی خود جدا کنه، سیاست مدارا، دولت یک کمه که جدا شود، مردم جدا شود که به مردم یک نوع آزادی بدن که بگذارن مثلا کسای مثل شما، هزارها نفر مثل شما در خارج کشور است، اینا میخواین که بدون ازی که در سیاست مداخله کنن، بدون از اینکه در حاکمیت دست بزنن، به مردم خود خدمت بکنن. در این راستا کدام امید هست؟ یک چیزی خاط شد نظر شما رو در مورد بگیریم دکتر سیب.
قرار خبرهایی که ما شنیدیم و قرار بعضی نفرهایی که دونجا رفتن پس آمدن، اولا میدن هر افغان میتونه در افغانستان بره و دونجا یک انوستمنت میکنن. میگن قراره که ما شنیدیم، خود ما میخواییم برم چند ما باد بخیر از به افغانستان میرم، خصوصا از هرات، از مزار، از دیگه جایی که ما شنیدیم بسیاری میگن که در اونجا اقتصاد خود پیش میبرن، تجارت خود میکنن. بعد از وقت تا امروز پروبلم بزرگ پروبلم بانکی است. حتی از دبایی بسیار دوستای ما هستن که میخواین در افغانستان یک چیزی بکنن، اما به خاطر که در اونجا سانکشن است به مقابل حکومت افغانستان و ملت افغانستان، از این سبب نمیتونن تجارت خود خوب پیش برن. اما به هر صورت ما میتونیم، ما افغان ها یکی دیگه برادر واریم، به یکی دیگه احترام داشته باشیم و کوشش کنیم که مردم خود ما وطن خود باید خود ما دیگه نمیسازن. و این مسئولیت حکومت افغانستان است که برای هر افغانی که در اونجا تجارت میخواه بکنن، انوستمنت میخوانه و به ملت خود کمک میخوانه که راه را بر از خلاق کنن. و قراره که من خبر را امید دیرا وجود داره.
اگر کسایی که مثلا فعلا حکومت در کنترل خود دارن، اینا قسم قانونا را قبول بکنن، بگوین که یعنی گارانتی شه و کلگی بیغم بتانن برن، مثلا مثلی که ایران در پارلمانشان قانون کشید تمام کسایی که در خارج کشور هستن میتانن در ایران بیاین و سرمایه گذاری کنن، اونا تمام مسائلشان معاف است، اونا یعنی کسی اونا را تعقیب و اذیت و آزار نمیکنه. اینطور یک چیز، اگر یک قانون اعلان شد و یک نظام اعلان شود، یک سیستم اعلان شود که قانونی باشه، یعنی هر کس بیغم بتانه بره، منظورم تر یک چیز بود.
ما خودم طرفدار از این تا حالی که من میشنوم شنیدیم و تا حالی که بعضی میگن این عفو عمومی شده از نقطه نظر سیاسی اون چیزا، اما از نقطه نظر اقتصادی برای ما بسیار مهم است. قسمی که گفتم مسئله قانون هم ما میشنویم که در رای با وجود آوردن یک قانون اساسی کوشش ها روان هستن. این طبیعی که یک جامعه بدون یک قانون، بدون یک نظم هیچ پیش رفتن نمیتونه و هر یکی از بزرگترین و مهمترین اساسات اقتصاد است که آدم بر اساس کدام قانون در اونجا پیش بره. امکانات امنیت قانونی برای مال و سر مردم افغانستان باشه و مردم مملکت باشه، در غیر اون صورت اقتصاد پیش رفته نمیتونه.
دکتر سیم، شما که حالا در خارج تشریف دارین، فعلا کسایی که در خارج تشریف دارن، یعنی دکترای مثل شما، دکترایی که به وطن فکر میکنن، شما چطور علایق خود به افغانستان نگاه میکنین؟ یک نفر یا شما یا دو نفر کافی نیست؟ آیا از خود اتحادیه ها دارین، شرکت ها دارین، کوپراتیو ها دارین، تشریک مساعی دارین، ندارین؟ چی میکنین که به افغانستان مفید تمام شوین؟ تمام دکترها، یعنی تعداد دکترها چقدر است به طور مثال؟
بسیار زیاد است و ما متاسفانه یک چیز شده، اون مشکلاتی که در افغانستان بود در خارج هم است، به خاطر که در دوره های مختلف دکترای مختلف از افغانستان گریختن یا مهاجر شدن و او بعضی از وا همون نظرات چیزایی که در افغانستان داشتن در اینجا هم دارن. متاسفانه این یکی از دلایلی است که یک نظم مبین مهاجرین افغان در این را وجود نداره و در اینجا هم پارچه پارچه هستن. متاسفانه بعد گروپ ها وجود دارن که می کمک میکنم، من خودم امرای دکترهای بسیار مختلف همکاری میکنم. من تقریبا 4 سال رئیس دکترهای افغان در آلمان بودم، امرای حکومت آلمان یا بعد گروپ های دیگه می رفتیم افغانستان، کپاسیتی بیلدینگ میکردیم، بعد کتاب ها را چاپ میکردیم یا بعد کمک های دیگه هم میکردیم. اما ای از بین رفت و آل فکر میکنم که یک چیز نوی با وجود میاید، اما تا آل نتیجه کارشان زیاد ندید.
دکتر سیم محترم، یکی دیگه، یکی هم مسئله تحصیلات دختر خانم ها هستن. مثلا دکترهایی که خانم باشه خوب نیست که در افغانستان باشه، برازی که فعلا خانم ها مثلا نمیتونه پیش دکترای مردانه بره، از او خاطر خود از اینا باید تحصیل داشته باشه که از بین خودشان دختر خانما دکتر شون. تعداد دختر خانمایی که دکتر هستن در خارج میشناسین هستن نیستن؟ در این ساحت چی باید شوه؟ یعنی شما چی پیشنهاد میکنین چطور شوه که دخترها هم دکتر شون؟
حتما دهی که هیچ جای شک نیست. دهی ظرف 20 سال گذشته یا 40 سال گذشته وقتی زرادات افغانستان هم میرفت، مریضای زنهای خانمهای افغان به پاکستان میرفتن، به هندوستان میرفتن، به ایران میرفتن. یک چیز نوی آل نیست. من خودم در آلمان دکترهای بسیار زیاد خانم میشناسم که در اینجا هستن و مثل که ما مثلا وقت می رفتم پیشاور و دیگه جایا با افغانستان که کمک کنم، متاسفانه کم خانمای دکترای افغانستانی کار میکردن. میفهم که هر کدوم ما مشکلات داریم، اما این مقصد ما این نیست که بگیم که کلشون، همشون بسیار حس وطن دوستی دارن، همشون مردم ملت افغانستان دوست دارن. او باید خودشان فکر کنن که چه قسمی میتونن به ملت خود، به خانما به اونجا کمک کنن. اتخال نمیشه که آدم در اینجا کنفرانس های کلان بسازه، کالای اروپایی بپوشه، با مقابل یک گروپ یا دیگه گروه که بزنه، اما خودشان در عمل کار خانمای افغان تربیه نکنن. متاسفانه ما کم دیدیم، ما نمیگم که نمیکنن، اما ما کم دیدیم، کم شنیدیم.
خلاصه مطلب، اگر دخترها از خورترکی به مکتب نرن، خب اونا نمیتونن بالاخره نرس شون، دکتر شون. یعنی احتمال از این، گرچه میگن که ما پلان پروگرام نو داریم، اونتا دو سال شد تا از این پروگرام درک نیست. اگر در این ساحه توصیه شما چی است به مردم افغانستان یا برای افغانستان که دخترها خب باید مکتب برن، اگر نرن جامعه بی سواد میمانن، یعنی نصف جامعه فلج میشه. از این نقطه نظر به موضوع چگونه امین گرین شما؟
به نظر من خصوصا آله یک وظیفه ملی، وجدانی، دینی و از هر نقطه نظر این حکومت افغانستان است که این ملت است. اما قسم که میگن که ما میخواییم که در بالا بریم، این تنها به کار مردها نمیشه. خانمها، خوارای ما، دخترای ما، مادرای ما، همشان به پیشرفت ضرورت دارن. و این پیشرفت نه تنها پیشرفت دینی، بلکه علمی هم. این علم دینی یکی از بزرگترین پروبلم هایی که در جامعه ما در 100 سال گذشته بود، تقسیم این تربیه به دین و به علم. نه، هر دو را با یکی دیگه یک جا بسازه. یک تنها یک انسان خوب میتونه یک دکتر خوب باشه، تنها یک انسان خوب یک جورنالیست خوب باشه. او که تنها با پول و با تجارت و با خیانت فکر میکنه، او هیچ وقت یک دکتر خوب شده نمیتونه، او هیچ وقت یک مهندس یا جورنالیست خوب شده نمیتونه، یا ملای خوب شده نمیتونه.
دکتر سیب محترم، دکتر ایمل صافی، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
بسیار زیاد تشکر.
زرا زنان غافل مش و شنوندگان
نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. با برنامه هفتگی خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این اواخر تعداد زیاد از پیام ها در مورد خشکسالی، کمبود آب و مشکلات آب آشامیدنی می باشد. ما در قدم اول تعداد از این پیام ها را خدمت تقدیم و متعاقب آن قسمت از مصاحبه ما را که قبلا با دکتر نجیب الله سدید، پژوهشگر مدیریت آب در آلمان هستند، خدمتتان تقدیم می داریم. امیدوار هستیم که پیشنهادات دکتر نجیب الله سدید مورد استفاده شما قرار گیرد. و اما در قدم اول توجه نمایید به پیام ها در مورد کمبود آب و خشکسالی.
پیام ها و نظریات شما.
ما از اولسوالی خانقه تماس گرفتیم. ما مندم از دست آب خیلی بتنگ هستیم. آب چور و تلخ است. میخورم شکم درد میشم. از رادیو آزادی میخواهیم که صدای مرا پخش کنن.
امسال خشکسالی شدید در افغانستان وجود آمده، دریاها خشک شده است. و از یک طرف دیگر این که مردم به چاهای کوبه‌ای زیاد رجوع کردن، پیاز بکارن که در هر جریب 6 ماه آب میدن، تقریبا 100 هزار لیتر آب مصرف میشد. و حالا ما در همین منطقه که هستیم آبای چاهای خشکسالی ما خشک شده است، آبای چاها خشک شده است و بعض جا آب خوردنی گیر نمیاد، آب بعض جا آب شور شده است.
وضعیت سال خشکی و بیابی و همه چیز مالا تلف شد دیگه، از این مالا میفروشی میخوری. قبلا همین مالداری خرج زندگی ما فراهم میکرد و کار کاسبی ما همین مالداری بود. حالا که هست کلن سال خشکی شد او نیت چا او از چاها میاره، یک تانکر و 800 افغانی میده، 800 افغانی او هم قابل استفاده اصلا نیه، اصلا نمیشه بخوری، حتی مالم که میخوره مریض میشه.
بلایت سرپول اینجا بسیار کم آبی پیش آمده، آبای دریا هم خوش شده.
اولا پیش از همین زمین ما 4000 سیر 5000 سیر گندم میگیم. این سال 35 سیر گندم گرفتم از هفت آخر ما. 50 کنار کا گرفتیم، یکی نیم هزار کنار کا میگرفتم 5 سال 3 سال پیش. هاو بود، در دایره بود، چشمه بود، چاه هاو داشت، باحال بود. این سال هیچ چیز نیست.
وضعیت سال خشکی و بیابی و همه چیز مالا تلف شد دیگه، از این مالا میفروشی میخوری. قبلا همین مالداری خرج زندگی ما فراهم میکرد و کار کاسبی ما همین مالداری بود. حالا که هست کلن سال خشکی شد او نیت چاها او از چاها میاره، یک تانکر و 800 افغانی میده، 800 افغانی او هم قابل استفاده اصلا نیه، اصلا نمیشه بخوری، حتی مالم که میخوره مریض میشه. گرمی هوا بود، آب شور، آب کثیف، آب آلوده، بیشتری تلف شدن از آب و خشکسالیه.
شنوندگان محترم، حالا توجه نمایید به قسمت های از صحبت های دکتر نجیب الله سدید که در برنامه رنگ های زندگی در مورد خشکسالی و مهار دریاها و استفاده از آبهای دریاها نظریات جالب را ارائه نموده بودند.
ببینین دریای آمو یکی از دریایی است که 45% آبش آب شدن یخچالا و برف تشکیل میده و قرار مطالعاتی که در این منطقه صورت گرفته تا سال 2050 آب دریای آمو افزایش پیدا میکنه. بعد از سال 2050 چون یخچالا دیگه در این منطقه در کوپه های پامین دو کش ذوب میشن، مکمل از بین میرن، بعد از سال 2050 دریای آمو هم فقط با آب شدن برف منتهی میشه و این باعث میشه که آب دریای آمو بعد از سال 2050 کم شد. مشکلی که حال ایجاد شده ای است که در حقیقت آب دریای آمو سال به سال اضافه شده میره. متو گفتم چون درجه حرارت امسال در منطقه ما شما در کشور ما حدودا بین 6 تا 12 درجه از حد اوسط بالاتر است. وقتی که درجه حرارت بالا میره به مو اندازه ذوبان یخچالا زیاد میشه و وقتی ذوبان یخچالا زیاد شه واضح است که دریای آمو طغیان میکنه و وقتی دریای آمو طغیان کنه باز تخریبات صورت میگیره. ببینین اگه افغانستان قادر به این شبه که سواحل خود تحکیم کنه که بسیار کار بزرگ است، باز در این حالت مثل دریای اروپا واره دریا شروع میکنه به درقت عمیق شدن. دریا یعنی بستر خود تخریب میکنه. وقتی دریا عمیق شد سطح آب دریا پایین میشینه. وقتی سطح آب دریا پایین میشینه درقت تمام کشتزارای زراعت و تمام حال فعلا هم زراعت که در سواحل آمو داریم، تمام ولسوالی های شمال افغانستان درقت میخشکن. خب رای حل چی از اینجا؟ خب افغانستان متضرر میشه.
آقای سدید، خب شما رای حل هم اگر پیشنهاد بکنین خوش میشیم، بفرمایید.
اگر رای حل این کشورها کلش با هم بشینه، دریای آمو را کاملا مطالعه کنه. خب دریای آمو چی مشکل داره؟ یک مشکلش که من براتون گفتم که رسوبات کم، بند تاجیکستان، بند نورک رسوبات زیاد را میگیره با خود، رسوبات کم به دریا میاد و از این خاطر دریا در حقیقت تخریب میکنه هر جای. و و رای حل دو بیست که انمی رسوبات که در دریا هست ایره در حقیقت طور تنظیم کنن به حساب مدیریتش که رسوبات تواهل تخریب نکنه، بلکه در حقیقت این رسوبات در جایی که باقی مانده او را با در حقیقت کمک شوه که آب او را برده بتاره، انتقال داده بتاره، یعنی آب در حقیقت برای آب رسوب داده شوه. و رای حل سوم است که اگر کشورهای آسیای میانه دست به یکی کنه با افغانستان بگه خب حالا ما کمک میکنیم شما را که شما سواحلتان را یک نوع تحکیم کنین و او تحکیمات طوری باشه که آب سطح آب دریا پایین نشینه. او تحکیمات میتونه کاشتن بوته ها باشه که در او مناطق میروه، این بوته ها میتونه که در خط فشار آب یا مضربات آب کم کنه. تحکیمات میتونه از سنگ باشه، تنها سنگ جابجا کردن سنگ در سواحل خودش میتونه که موج دریا را آب دریا را در خط از شدتش بکاهه. اما در صورتی که کلگی یک جای بیای بودجه برازی در نظر گرفته شوه، کشورها کلش باید پول بندازه به این خاطر، در این حالت بازی امکان داره که سواحل تحکیم شه. و بعضی تدابیر انجینری دیگه ماست، مثل احداث بعضی دایک میگه شپورت دایک میگه که مثل یک میخواره میخای در سواحل جا به جای میشه و این میخا در حقیقت امو جریان آب و سمتش تغییر میده و باعث میشه که سواحل دوباره رشد کنه، یعنی سواحل رسوبات جمع میشه و از تخریبات سواحل جلوگیری میکنه. این کار تاجیکستان، بعض قسمت های تاجیکستان انجام داده، برشان به نظر سابق اتحاد جماهیر شوروی انجام داده و بعضا در این سالا خودشان هم انجام داده. اما در کشورهای دیگه مثل آلمان به خاطر تحکیم سواحلشان از این سیستم، از این سیستم میخگذاری در حقیقت که از چوب و از سنگ و از این مواد ساخته میشه انجام دادن که از سواحل، از تخریب سواحل در حقیقت جلوگیری کردن یک نوع. اما همیشه یاد ما باشه که تحکیم سواحل همیشه به نفع مردم نیست، به خاطر از اینکه گفتم سطح آب دریا پایین میشینه و سطح آب دریا که زیاد پایین میشینه باز به ضرر دهاقین ده اونجا تمام میشه، چون آب زیرزمینی آب در کل خشک میشه، دریا بسیار پایین میشینه و زمینا بالا میمونه و این هم به نقص است. بنان در کل این مطالعه باید انجام شود و به اساس مطالعه در حقیقت کار یک جایی با کشورهای آسیای میانه یک جای با مشارکت با تفاهم یک دیگه پیش برده شود.
خب این آب دریای آمو از لحاظ خودش کیفیتش چطور است؟ شیرین است؟ شور است؟
بله، آب دریای آمو بهترین آب است در افغانستان. اگر ما فکر کنیم دریای حوزه آمو دریا در کل بسیار آب زیاد تولید میکنه، حوزه آمو دریا یکی از حوزه‌هایی است که آب بیشترین آب در افغانستان تولید میکنه این حوزه. و چون آب از این مکمل میایه از آب شدن برف و یخچال از کوپایه ها، بنان بهترین کیفیت آب داره و در دریای آمو شما میبینین بسیار زیاد ماهیای بزرگ، حتی ماهیایی که اصلا بعد تصاویرش در رسانه های اجتماعی پخش میشه که بسیار بزرگ هستن. و این آمو خاصیت دریای بزرگ است که ماهیای بزرگ در دریای بزرگ رشد میکنن، واضح گپ است. و ماهی پروری در دریا بسیار یک چیزی است که از قدیم وجود داشته و مردم با مردم سواحل آمو دریا به به نظر عادت دارن و یک بخش از عواید مردم سواحل دریا همی ماهیگیری هم است.
خب این امکانات کانال ها اینا یک ذره کمک نخواهد کرد که مثلا زمین های زراعتی زیادتر شوه، آب آشامیدنی زیاد شوه، یعنی کانال کشی شوه یا جوی ساخته شوه، یا از چیزهای تکنیکیش شما خوبتر میفهمین اینطور یک امکان هم هست، یعنی اون مصرفش بالاست؟
خوشبختانه کانال در وطن ما از سابق در قد در کل از این منطقه کانال کشی یک چیزی بوده که از قدیم مردم ما به او آموخته بوده، به او در قد فرا گرفته بوده از اجدادشان. اگر شما ببینید تمام سواحل آمو دریا کانال دارد، کانال های بسیار قدیمی است. او کانال ها را مردم هم مثلا از ریگ و از مواد و به سب لایروبی میکنن که باش کانال پاک شود و اشهر میکنن. در قد کانال ها موجود است، اما به خاطر از اینکه چون تخریبات زیاد است، به اندازه زیاد است، به این خاطر در حقیقت کانال ها رای حل نیست، چون زمینی وجود نداره که تو آبیاری کنی اورنه. به این خاطر کانال ها به خاطر انجام میشه که شما زمین در اونجا داشته باشین که آبیاری کنین. اما اگر بیایم سر از اینکه کانال قشتیپه که حال کارش در جریان است، آیا تاثیر از این سر سواحل است یا نه؟ ببینین کانال قشتیپه یک مقدار بسیار زیاد آب دریای آمو را در حقیقت دور میده، منحرف میسازه به سمت شمال افغانستان و این در حقیقت بعد از ولسوالی کلدار امکان زیاد داره که تخریب سواحل کم شود، چون وقتی مقدار زیاد آب در کانال منحرف شود، بنان آب در دریا کمتر باقی میمانه و این آب کمتر به این معنی است که تخریب کمتر نه. به می دلیل است که کانال قشتیپه وقتی که در مرحله اجرا قرار میگیره، یعنی کانال با دریا وصل میشه و آب داخل کانال میشه، بعد ما شما شاید شاهد بهبودی در ولسوالیای پایین تر از کلدار باشیم. کلدار مربوط ولایت بلخ است، اما بالاتر از او مثل ولسوالیایی که در ولایت قندوز و تخار و بدخشان است. او ولسوالی ها همچنان شاهد تخریبات خود بودند، چون اونجا عمو مقدار آب میه که اضافه شده میره. اما ولسوالی های بعد از کلدار، یعنی پایین از کلدار، تمام ولایت جوزجان و کدام ولایت دیگه است به نظر ما که مرز ترکمنستان است، این دو ولایت شاهد مثلا ولسوالی قرقین و خماب امکان داره که اینا شاهد از این باشن که تخریب سواحل کم شوده اونجا، چون مقدار زیاد آب کانال قشتیپه در قطع منحرف میسازه.
خب اگر در خامیاب و قرقین در بادکیس هم اگر کانالا یا دریاهای فرعی جور شوه، یعنی یک کمک رخش تغییر بتن، اتر یک پلان شوه، چیز نخواست کمک نخواد کرد؟
بلکل، اما تا که گفتم کانالا در صورت که شما برش پلان داشته باشین، زمین زراعتی داشته باشین، آب دریا را کم میکنه تا یک اندازه را در حقیقت تخریبات هم کم میشه. اما همون تو که گفتم در کل پلان جامع مدیریت دریای آمو نیاز است که به سطح از این منطقه طرح شوه و ای از در حقیقت از ظرفیت افغانستان بالا است که تن افغانستان در این بخش کار کنه.
اینطور یک منطقه موجود است که مثلا اگر قیمت آب، یعنی تقاضا بر آب در دنیا و در منطقه زیاد شوه، خود به خود ارزش آب اگر بالا بره باز به مصرف میارزه. از این خاطر به نظر شما در یک استراتژی آب افغانستان به کار نیست که تمام دریاهایی که آبش به هدر میره یک چاره شوه که مهار شوه در افغانستان؟ البته به گفته شما با رضایت همسایه ها، اونا مثلا میتونن عین کار بکنن، منتها با انصاف هر دو طرف نظر به قوانین بین المللی یک چیزی شوه که از آب دریای آمو به شکل مثبت استفاده شوه هر دو طرف کنار دریای آمو. در این مورد کدام نظر فکر خاص دارین؟
ببینید، نظر سابق اتحاد شوروی طور تقسیم کرده بود این منطقه را از نظر آبی که بخش تولید برق و اعمار بندار به تاجیکستان و قرقیزستان سپرده بود، گفته بود شما بند جور کنین، و زراعت داده بود به ترکمنستان و ازبکستان، گفته بود شما زمین هموار دارین، شما به زراعت آب استفاده کنین. یعنی این طور تقسیمات شده بود و این تقسیمات تا اندازه را معقول آمه است، به دلیل از این که آب دریای آمو در تاجیکستان و قرقیزستان از ارتفاعات پایین میاد و جایی که شما ارتفاع داشته باشین در حقیقت شما تولید انرژی کرده میتونین و آب مهار کرده میتونین نگنوه. و در این قسمت اونا افغانستان واضح است که جز اتحاد شوروی نبود، با این خاطر از پلان باز ماند. اما از نظر جغرافیایی افغانستان در هر دوی از این پلان جور میاد، یعنی از نظر تولید برق اگر شما بند کوکچه را بسازین یک مقدار زیاد آب در اونجا در حقیقت برای تولید برق استفاده میشه و این خود یک مقدار آب در دریا کم میکنه وقتی شما یک مقدار آب زیاد در کوکچه ذخیره کنین و این آب به مرور زمان در ماهایی که آب کم میباشه در حقیقت تولید برق کنین و این آب وقتی به مرور زمان آهسته آهسته در دریا رها شوه با مدیریت و با هماهنگی با تاجیکستان که آب در دریای آمو زیاد نشه، باز میتونین شما از نوع از این نوع تخریبات جلوگیری کنین و تولید برق هم کنین. و همو پلان جماهیر شوروی که تولید برق و زراعت به دو زون تقسیم کرده بود در حقیقت به مو حساب پیش برین. حالا کانال قشتیپه هم در حقیقت یک نوع از همو حصه دوم افغانستان است که در بخش زراعت میخواد از آبش استفاده کنه، اما در بخش ساخت بند در حوزه آمو دریا هنوز کدام کار نشده. بند کوکچک بزرگترین بند شاید باشه در منطقه، هنوز اصلا کارهای ابتدایی و یا تا پلانایش هم درست نیست که من فکر نمیکنم کدام مطالعه امکان سنجی هم تا حال رد دسترس باشه از او بند.
در امریکا یک گزارش دیده بودم یک چند سال قبل که اونجا آب خشک میشه و تفخیر میشه، از او خاطر کارهای عجیب و غریب اونا کرده بودن، یک نوع پلاستیک های توپکار جو کرده، میلیون های از او در بحر یا دمو دریا اعلام میدادن که آب جلو و تفخیر ها. و یک چاره دیگه هم زیر زمین ها عوضه به زیر زمین راهنمایی میکنن، در زیر زمین مثلا کلان جای رفر میکنن که اونجا آب ذخیره شوه. از این قبیل مسائل در افغانستان اگر در نظر بگیرن، این امکانات ساده هست که زیر کوه آب راهنمایی شوه یا مثلا در جاهای مختلف؟ در ترکمنستان خیلی مثلا نتیجه خوب نداد در دوران شوروی، آب که به قراقرم راهنمایی کردن و نمکزار بوده که تمام پختزارا اینا نمکزار شد و حتی خربوزه ها اینا رو ما شاهد بودیم که کلش پوسیده می شد. یعنی همو پروژه کلان بسیار یک پروژه ناکام و رقم بود، قراقرم کانال قراقرم که میگن. از او خاطر خیر برنامه کم شده. رئیس اگر شما همین مسئله مثال امریکا که در زیر زمین چطور آب را ذخیره کنن تر امکان هست نیست، اگر منیس متخصص نظرتون بگوین در مورد؟
افغانستان خوشبختانه با مقایسه بسیار کشورها در مناطق کوهستانیش نرخ ضایعات آب بسیار کم است، چون درجه رد در افغانستان در کوهپایه ها پایین است. اگر شما یعنی در افغانستان ظرفیت زیاد از این وجود داره که شما بند جور کنین و این بندها در قطع آب را ذخیره کنند و او ذخیره آب در مناطق صورت میگیره که تبخیر بسیار کم است و وقت آب از افغانستان خارج میشه در قطع تبخیر بسیار زیاد میشه. اگر شما المند مقایسه کنین لشکرگاه تا زابل ایران، زابل ایران 4 مرتبه نرخ ضایعات آب زیاد است نسبت به لشکرگاه و قندار افغانستان. یا اگر شما بادغیس مقایسه کنین با ترکمنستان، در ترکمنستان 2 برابر ضایعات آب زیاد است نسبت به بادغیس. یا در بدخشان اگر مقایسه کنین با ازبکستان، بدخشان در حقیقت ازبکستان در حقیقت 3 تا 4 مرتبه نرخ تبخیر بالاست نسبت به بدخشان. یعنی اگر شما بند بسازین در بدخشان که خود بند وقت ساخته میشه آب در حقیقت در اکویفرا یا در سفره‌های آبی ذخیره میشه و خود دریای آمو در اطرافش سفره‌های آبی داره و این سفره‌های آبی بسیار پر آب هستند. اگر شما تصاویر قشتیپه را ببینین 4 متر وقت میکنین در بعض آب میبره. این خودش نمایندگی از این میکنه که سفره‌های آبی در اون مناطق هنوز بسیار آب خوب دارن.
بله دکتر صاحب نجیب الله سدید، میخواین جنبندی کنین سخنانتان؟
ببینین در زیاد جایای افغانستان نیاز به این است که مردم خودش باید دست به کار شود، خودشان دست به کار شود. منتظر دولت ها همیشه نشینند در ذخیره آب باران، در استفاده مؤثر از آب خودشان کوشا شوند. در بعضی قسمت ها کارها از دست مردم پوره نیست، در اونجا دولت ها باید پلان گذاری کنند، پلان گذاری دراز مدت کنند و کار کنند. اما مردم ما آل رسانه ها است، مثلا دسترسی به رسانه های اجتماعی هم آسان شده، جستجو کنند روی راه های حل، راه های حل موجود است و از این راه های حل استفاده کنند در مناطقشان به خاطر بهبود آب و این مناطقشان استفاده شود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، بدین ترتیب به پایان برنامه رسیدیم. اگر شما هم می خواهید که در برنامه اشتراک نمایید، می توانید سوالات، نظریات و پیشنهاداتتان را در شماره تلفن اوتومات رادیو آزادی و واتساب رادیو آزادی ثبت نمایید. شماره تلفنی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید چنین است: 00-4202-2112-4138. تکرار می نمایم: 00-4202-2112. تا اینجا تمام شماره تلفن رادیو آزادی یکسان است و 4138 صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید. و اما شماره واتساب هم در اختیار شماست: 00-4202-2112-4601 در خدمت شماست. بعد این ترتیب به پایان برنامه رسیدیم. تا برنامه بعدی، خدا حافظ و ناصرتان.
شنونده های عزیز، سلام و احترامات مرا قبول کنید. من قری خوشحال خیلی درامی روزنه امید هستم. ما به خاطر این که در روزهای نزدیک مهمان خانه های شما از طریق رادیو آزادی میگردم بسیار خوش هستم. شما سر از 25 ثور از تمام زحمات و کامیابی اهالی من آگاه خواهید شد. باید داشته باشید که من با شما خوشی و خوشبختی را به وجود می آورم.
درامه روزنه امید را روز دوشنبه از ساعت 7:08 صبح از رادیو آزادی روی موج کوتاه 19.21.25 متر در تمام افغانستان شنونده باشید.
چراغان کرد مثل که از امت مصیبت بیخی با بینی رسیدی؟
یارا چنارگل چی برات بگویم؟ براستی که از مصیبت در گرفتیم، نمی فهم که چی امراهش کنم.
شنمینده های عزیز، ای که امت مصیبت به خاطر عاشقلا با کدام گلا او داده؟ ایره در درامه روزنه امید از امواج رادیو آزادی فراموش نکنه.
درامه روزنه امید را روز چهارشنبه از ساعت 11:30 الا 12 از رادیو آزادی روی موج کوتاه 1921.25 متر در تمام افغانستان شنونده باشید.